صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت درگذشت کامبوزیا پرتوی و چنگیز جلیلوند، دو چهره شناخته شده سینما ایران، به بررسی کارنامه آنها اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
بیماری ناشی از ویروس کرونا این هفته جان دو نام شناخته شده سینمای ایران را گرفت. کامبوزیا پرتوی نویسنده و کارگردان شناخته شده یکی از آنها بود. آقای پرتوی با ساخت فیلم‌هایی چون ماهی، گلنار، گربه آوازخوان و افسانه دو خواهر زمانی نمادی از سینمای کودک و نوجوان آن سالها بود. اما ذهن و تفکراتش پیچیده‌تر و تلخ‌تر از آن نوع سینما بود. بازی بزرگانش از بهترین‌های زیرگونه کودکان در جنگ است. بعد از دوم خرداد 76 توانست دغدغه‌هایش در زمینه مسائل اجتماعی را بیشتر مطرح کند. همکار فیلمنامه نویس گروه زیادی از نام‌های شناخته شده بود و با طیف مختلفی از فیلمسازان با زمینه‌های فکری متفاوت همکاری می‌کرد. از مجید مجیدی، کمال تبریزی و رسول صدرعاملی گرفته تا جعفر پناهی و عباس کیارستمی. از میانشان با جعفر پناهی اوجی چون فیلم دایره را خلق کردند. او همراه عباس کیارستمی نیز فیلمنامه فیلم ایستگاه متروک را نوشت که علیرضا رئیسیان آن را ساخت. آقای رئیسیان درباره کامبوزیا پرتوی چنین میگوید:
کامبوزیا پرتوی حقیقتش من از دهه 60 باش آشنا شده بودم و چون میدونستم سر فیلم خانه دوست کجاست، هم بچه همون منطقه بین رودبار و رش بود و در پیدا کردن لوکیشن و آدم های محلی به آقای کیارستمی کمک کرده بود، باعث شد که دوتایی من و آقای کیارستمی به این نتیجه برسیم که سناریوی فیلم ایستگاه متروک رو که یکی موفق ترین فیلم های دوره خودش بود کامبیز بنویسه، چرا که فضای بین کودکان روستایی و یک زنی که از شهر رد می شده و اونجا به دلیل یه حادثه یک صبح تا شب و با ایناس خوب می شناخت، بهتر از بقیه. ایده های بسیار بکری همیشه تو سناریوهاش بود و به نظر من سناریوهایی که می نوشت خیلی جلوتر از فیلم هایی بود که ساخته می شد و حتی یک بارم به خودش گفتم به نظر من تو فیلم نام نویسی کار حرفه اصلیت هست و فیلم سازی رو به دلیل اینکه شاید فکر میکنی کسای دیگه فیلم نامهاتو خوب نمیسازن انجام میدی. تنها فیلم نام نویسی بود که دو سه تا از فیلم نامهاشو کمپانی های خارجی فرانسوی و انگلیسی خریده بودن و از روش فیلم ساخته بودن. برحال به نظر من یک آدمی با تجربه های بزرگ سالانه تلخ و یک قلب کودکانه بسیار شیرین بود و خاطره خیلی خوبی از کامبیز تو ذهن همه اونایی که باش آشنا بودن یا کار کردن مونده و فکر میکنم فیلم های مهم میرم، چه در زمینه جشنواره‌ای فیلماش و چه در زمینه ارتباط با مخاطب تولید کرده و خیلی سخته هم تو فیلم های خیلی پرفروش داشته باشی هم فیلم های آوانگارد و جشنواره پسند.
فیلم هایی که کامبوزیا پرتوی ساخت نزدیک به آثار جریان منتقد و روشنفکری بود. کافه ترانزیتش در جشنواره فیلم فجر ستایش شد، اما به خاطر همکاری دیگر با جعفر پناهی در ساخت فیلم پرده برای مدتی دچار محدودیت هایی شد. به خاطر این فیلم برنده جایزه بهترین فیلمنامه هم از جشنواره فیلم برلین شد. آخرین فیلمش به نام کامیون با وجود گذشت چند سال از ساختش هنوز اکران نشده است. بهداشت صنایعی ها کارگردان فیلم احتمال باران اسیدی که با آقای پرتوی در این فیلم همکاری داشت درباره او چنین میگوید:
سینمای ایران تقریبا میشه گفت بهترین فیلمنامه نویس خودش رو از دست داده و این خیلی دردناک و ناراحت کننده است. واقعیت توی سالهای اخیر چیزی که ما رو ناراحت میکنه اینه که کارهایی که خودش دلش میخواست بسازه به راحتی نتونست بسازه و به راحتی نتونست اکران کنه. کامبوزیا پرتوی به نظر من یکی از بهترین معلم های سینما بوده و برای خود من واقعیتش تجربه بسیار گرانقدری بود کار کردن با کامبیز. ما در واقع فیلمنامه‌ای که نوشتیم رو با الهام از شخصیت خود کامبیز که یک شخصیت خیلی منحصر به فرد بود، آدمی بسیار ویژه هم به لحاظ کاراکتری، به لحاظ دانش، سواد سینمایی. ما در واقع اول پیشنهاد بازی رول منوچهر فیلم احتمال باران اسیدی رو به کامبیز دادیم. یعنی اول وقتی فیلمنامه رو خوند گفت خیلی فیلمنامه خوبیه ولی میتونه بهتر بشه، و بعد ظرف چند ماه خیلی بی‌ادعا واقعا کنار ما قرار گرفت و ما شب‌های بسیاری تا نزدیک به سحر می‌نشستیم و روی این فیلمنامه کار می‌کردیم و این فیلمنامه به نسخه نهایی رسید که هممون دوستش داشتیم. در تمام مدت بهش می‌گفتیم که این کاراکتر منوچهر رو ما با الهام از کاراکتر خودت نوشتیم، و بعد قرار شد که بازی کنه نقش رو، و بعد ما پروسه پیش تولید پیش رفت، حتی لباس‌های کانویز رو انتخاب کردیم و خیلی همه چیز آماده بود. بعد به من یک شب زنگ زد و گفتش که بهتاش من منوچهر واقعی رو دیدم و فکر میکنم اونی که من دیدم بهتر از منه برای این نقش، و بهش گفتم کی، و گفت شمس لنگرود، و واقعا درست گفت. یعنی پیشنهادی که به ما داد دقیقه 90، با وجودی که اصلا قرار بود خودش این نقش رو بازی کنه، بسیار پیشنهاد درخشانی بود و آقای شمس در واقع بهترین گزینه برای این نقش بود. ما در همون جلسات اول تمرین هم متوجه شدیم. کامبیز نگاهش به سینما واقعا خیلی نگاه تیز و دقیقی بود. تاریخ سینما ایران رو خیلی خوب میشناخت، درام رو خیلی خوب میشناخت، سوادش در حوزه ادبیات بسیار زیاد بود. اون چیزی که ویژگی کامبیز پرتویه که برای این درسی که به من آموخت در طول مدتی که باهاش همکاری میکردم و بسیار ارزشمند بود، در واقع نگاه خیلی دقیقش به جزئیات در فیلمنامه بود، که این جزئیات رو شما میتونید در ساختار و چیدمان فیلمنامه و در دیالوگ نویسی که کامبیز مختص خودش داشت شما میتونستید به وضوح ببینید. دیالوگ هایی که کامبیز در فیلمنامه هاش مینوشت بسیار ویژه است، یعنی دیالوگ هایی که از خود زندگی برخواسته و اصلا هیچ جستی یا ادایی یا در واقع هیچ چیز تصنعی در دیالوگ هاش شما هیچ وقت نمیدید. جزئیاتی که در قصه میذاشت و کاشت هایی که در فیلمنامه ها میذاشت منحصر به فرد خودش بود. برای همین شما فیلم هایی که نوشته رو نگاه کنید، لحظه های درخشانی داره که در هیچ فیلم دیگه امکان نداره بکنید.
یاده کامبوزیا پرتوی را با صدای خودش به پایان میبریم که 4 سال پیش هنگام مرگ عباس کیارستمی با او در همین مجله صحنه گفتگو کرده بودم.
خب هر هنرمندی رو خوشحال میکنه وقتی ببینه آثارش در همه جا فهمیده میشه. حالا اگه یک جایی امکان نمایش نداشته باشه، خب دیگه بدشانسی اون جامعه است که نتونست همزمان تو دوران خودش اون فیلمو ببینه.
چنگیز جلیلوند دیگر نام شناخته شده مرتبط با سینمای ایران بود که هفته گذشته با بیماری کووید 19 از دنیا رفت.
اون بچه ناعر که عقلش و شراب دزدیده بود کو کجاست؟ موش کدوم را آب شده؟ رفته زمین و آب شده.
دوبلر شناخته شده که صدایش تکمیل کننده شخصیت سینمایی بسیاری از بازیگران شناخته شده ایرانی و خارجی چون بهروز وثوقی، محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی، پل نیومن، مارلون براندو و ریچارد برتون برای مخاطبان ایرانی بود. میرعلی حسینی دوبلر و گوینده که از همکاران ما در رادیو فرداست، تجربه همکاری با آقای جلیلوند را در 2 فیلم داشته است.
میبخشیم مادرم شدم فرمانده، ولی شما رو خواهی گیرنده احضار کردم. آرو گفتن خیلی هم فوری هم
پیداش کردم. این کارم خیلی فوریت داره،
برای اینکه بدونی طرف کیه اون گفته یه آد میداره.
آقای حسینی درباره چنگیز جلیلوند و همکاری با او چنین میگوید:
جایگاه جلیلوند طوری بود که به هر حال همه چی موقع کار دوبلاژ به او بستگی داشت. فرض کنید برنامه ریزی دوبلاژ یک فیلم که میشد بر اساس وقت جلیلوند به وقت بقیه رو تنظیم میکردن. گویشی که چنگیز جلیلوند انتخاب میکرد با توجه به نقشی که هنرپیشهی که اجرا بازی میکرد در قالب کارکتری که داشت اون نقش رو میساخت، و تنها کسی که باش مشاوره میکرد مدیر دوبلاژ فیلم بود که بهش میگفت این نقش، یعنی چنگیز میگفت این نقش اینطوری باشه بهتره. اگر اختلاف داشتن بحث میکردن و که به ندرت پیش میومد اختلاف داشته باشن. در مورد کار دیگران، چنگیز جلیلوند از اشخاص بسیار محترمی بود که به هیچ وجه تو کار دیگران دخالت نمی کرد. فرض کنید من که اون موقع واقعا نوجوان بودم در کنارش نقش می گفتم، وقتی که یک نقشی رو می گفتیم دو تا، به خصوص که در چند تا فیلم صحنه های دو نفری داشتیم، وقتی تموم می شد با یک لبخندی، وقتی که مدیر دوبلاژ راضی بود، صدا بردار راضی بود، چنگیز جلیلی یه نگاهی می انداخت، با یک لبخندی احساسش رو ارائه می داد. این لبخند حاکی از رضایتش از کار خودش بود یا تشویق من بود، من هر دوشو در نظر می گرفتم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده.